بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لأين الوجوه، ثم الصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود سيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. در بخش منامات و رؤیا عرض سوندیم که بعضی از رؤیاها که اون را جناب عبدالغنی نابلسی حدود 7 قسمت قرار داده بودن عنوان رؤیای باطله از اونها نام بردن به صورت کلی، رؤیاهایی که از ناحیه شیطان به انسان القا میشه، رؤیاهایی که مربوط به حدیث نفس و بازیگری های خود نفس انسان است، رؤیاهایی که شخص در خواب در هنگام دیدن خواب به حادثه‌ای دچار میشه که مجبوره برای اون غسل کنه، رؤیاهایی هم که از ناحیه سحره جن و انس بر افراد انسان القا میشه، منکر سحر و جادو و اینها نمیشه شد. سحر جادو ولو اینکه در خارج حقیقت نداشته باشه، اما تصرفی را جادو کننده ساحر در قوه خیال بیننده یا کسی که مسحور واقع شده در قوه خیال او، در متخیله او، در وهم او تصرفاتی می کند که در اون تصرفات قوه خیال و متخیله و وهم صوری را در موطن حس مشترک به شخص می نمایند و شخص گمان می کند که این صور در خارج از ذات او واقعیت داره، و حال این که در بیرون از ذات واقعیت نداره، منتها در قوه خیال او طرف دخل تصرف کرده. این کار از نواحی مختلف قابل انجامه. بخواهیم وارد در این بخش بشویم حیرت آوره. راه‌های گوناگونی که مرحوم جناب شیخ الرئیس در نمط 10 اشارات در اسرار آیات و علاماتی که از نفس ظهور پیدا می کند، حالا چه آیات و نشانه های ظاهری از نفس بر اساس خوبی ها باشه یا آثار کذایی نفس از ناحیه ملکات زشت و بد اون فرد باشه، همه جور تأثیرات هست. مثل قضیه زخم چشم زخم که در بین مردم هم تا حدی رواج هم داره، روایات هم اون رو تعبیر و تأیید فرمودن که از ماهیه شخص حسود از ماهیه چشمش در هنگام دیدن فرد کمالات او، خوبی های او، حالا بسته به اینه که حسود نسبت به چه چیزی حسادت کنه. یه وقتی به جمال یک شخصی حسود میشن و برای همین است که در بین قدما مطرح بود اینو، حرفی نیست، تأثیرات عجیب و غریبه. بچه‌هایی که خیلی در ابتدای امر زیبا بودن، خوش چهره بودن، اینها مادرها پدرها اونها را کمتر در اجتماع ظاهر می‌کردن، یا اگر هم ظاهر می‌کردن با یه لباسای مندرس کهنه، یه جوری که فرزند از شکل بیفته، به تعبیر متعارف چشمگیر نیفته، چشمگیری نداشته باشه. حالا طرف به جمال او حسد می‌ورزه. حسد یک وصف نفسانی است، یک ملکه است در ذات حسود، و این ملکه نفسانی تأثیر می‌گذارد، به خصوص از ناحیه چشم. تأثیر ملکه حسد از ناحیه چشم در دیگران خیلی قویه، ولذا به تعبیر حضرت پیغمبر فرمودن که چه بسا چشمهایی هستن که انسان زنده سرحال خیلی خوب را اونچنان بیچاره رو زمین میزنن، داخل قبرش میکنن، و شطور خیلی قوی خوب سرحال را اونچنان زمین میزنن که داخل دیکش میکنن. هست اینها جای انکارم نیست. اینکه شرع مقدس راجع به یکی از گناهان که فرمود حرام است، حسد است، و چقدر حسد را در روایات سرزنش کردن که ان الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب، که حسد ایمان را قشنگ میخوره، همون جوری که آتش هیزم رو میخوره. چجور آتش زدید هیزم را؟ چجور میبلعه، تبدیلش میکنه به خاکستر؟ طولی نمی کشه که این درخت به این عظمت تبدیل شد به یه تلی از خاک. حسد ایمان انسان را اینجوری می خوره، مثل خوره، مثل مریضی برس. این حالا نه تنها خود شخص را هم می خوره، بدبختی این صفت هم این است که دیگران را هم می خوره. حالا خوشش نمیاد کسی جمالی داره، علمی داره، کمالی داره، حقیقتی داره، مقامی داره، عزت و عظمتی داره، نمیتونه ببینه، حسود میشه. و این حسادتش نه اینکه بگیم همش در دیگرانم تأثیر میکند نیست، اما بی تأثیرم نی، گاهی هم تأثیرش بالاست. برای همین است که در روایات ما امر به خوندن معوذتین، قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس، تأکید شده که زیاد این خونده بشه، برای اینکه گرفتاری اجتماع مردم. چه بسا نماز خون مسجدی ما حسودی داره و گرفتار میکنه خودش و دیگران را. سحر و جادو هم نه این که نتونه در دیگران تأثیر کنن، سحر و جادو در عقلا اثر نمی کن. اونایی که عقلشون عقل خالصه و در فهم مطالب عقل به کار می آورن، سحر و جادو در اونها اثر نمی کنه. اما سحر و جادوی جادوگران، ساحران، در مورد افرادی که در سرحد خیال و وهم و قوه متخیله و کارای اینجوری هستن، چرا در اینا تأثیرات میگذاره؟ چه بسا واقعیتها را به اینها بد جلوه بدهد، بدها را برایشون خوب جلوه بدهد. اون وقت بالاخره یک نفس قوی انسانی میخواهد که بتواند این اثرات را از بین از نفس مردم دور کنه. ولذا سحره فرعون، سحره بر وزن طلبه، جمع ساحر یعنی ساحران، سحره فرعون مردم بیچاره رو خام کردن، کارهای انجام میدادن که این کارها مردم هم که نوعاً اکثری مردم در صدد عقل و تعقل نیستن. ولذا نمیبینی که یک مارباز سر خیابون ناگهانی میبینی ده ها نفر را ظرف چند دقیقه چند ثانیه جمع میکنه. نه دیگه، اکثری مردم تابع وهم و خیال هند. عمرم که ماشاءالله فراوون دارم که این 60-70 سال را با یه جوری با آتل و باطل بگذرونم دیگه. از اون برم که کار و کاسبی درست حسابی علمی معنوی حقیقی ندارم که درد داشته باشم وقتشون رو برای این گونه امور کمتر بگیرن. ونگهی باز اکثر مردم به تعبیر مرحوم خواجه طوسی رحمت الله علیه فرمود اینا بیشتر امور خیالیه را دوست دارن. یک کسی بازیگریهایی در بیار خیالشون را، وهمشون را، متخیلهشون را مشغول کنه خیلی لذت میبرن. اما به دنبال عاقل، دور عاقل اکثری جمع نمیشن، چون مطالب عقلی عاقل سنگینه، اینا قدرت فهم ندارن و لذا دور او جمع نمیشن. اما دنبال همایش، نمایش نامه ها، فیلم ها، مثلا تجسیم، خلاصه تجسیم، الان یه نمایشگاه کربلا بزنی میبینی خیلی مردم جمع میشن، اما یه نفر بیاد اسرار عاشورا رو تبیین کند اکثری حوصله نمی کنن. کی وقت داره نمایشگاه؟ چرا؟ چون تجسمه، تجسم عقل، تمثل مثلا اون متن واقع، ولذا با مثال مردم بیشتر میسازن تا با عقل. فهم عقل، کتل عقل، کتل سنگینیه، هر کسی توان نداره این کتل رو طی کند. ولذا به دنبال فلسفه و ادراک مسائل سنگین عقلی کمتر میروند، اما به دنبال مسائل ذوقی و دستورالعمل بگیر، خواب ببینه و از این گونه مسائل خیلی ها میبینید دنبالشونن. این هم خودش نشون میدهد که عده زیادی از این روندهای ای طریق اهل وهم و خیالند. چون اگه اهل عقل باشن، عقل ادراک حقایق میکنن، شاکله عقل بر ادراک و تعقل واقعیات نظام هستی است، هیچگاه هم از تعقل خسته نمی شود. ولذا سحر ساحران، جادوی جادوگران در متخیلین، در متوهمین، در افراد عمومی اجتماع تأثیر می گذارد. اما بر عاقل، بر کسی که به دنبال حقایق و معارف است، نخیر، چون اون نمیتواند قوه وهم و خیال شخص را مورد تسخیر قرار بدهد. نمیبینید کسانی که آینه بینند، میبینید نوعاً برای به قول خودشون به دست آوردن و گرفتن دزد، میبینید بچه ها رو مقابل آینه قرار میدن. چرا؟ برای اینکه تلقیناتی که در مقابل آینه فرزند بچه قرار گرفت به او میدهند، قوه خیال فرزند و قوه متخیل و وهم او زود تحت تسخیر تلقین کننده در می آید. آنی او رو مسخرش می کنند. بعد می بینید با اون جمله هایی که به او الغا می کند که نحوه الغاء جمله، نحوه نگاه او، نحوه نشوندن اون شخص، نحوه نگاه کردن او، اینا همه تأثیرات خودشون را دارن روی او بیچاره میگذارن. بعد آنی او رو مسخر خودش قرار میده، از ناحیه الغاءات از درون او چیزهایی رو میگیرد به او پس میدهند. نه اینکه خودش واقعیاتی را بهش بدهد. کاری میکند او را در تحت تسخیر خودش میگیرد. بعد این کودک، این فرزند چون در مقابل آینه واقع شد، این حالا اجازه بفرمایید یه سری نکاتی داره الان رد بشیم، چون اونا حرف حرف میاره، خیلی باید رفت دنبال بحث. بعد اینم بچه هم چون الان قریب العهد به مبدع صافیش زیاده، خیلی قوه خیال و وهم او هنوز درگیره، خیلی از صورهایی که باید در هنگام سن در طول عمر به دست بیاورد نشده، زود به تحت کنترل تلقین کننده در میاد. بعد چون جان پاکی داره، زود میبینید واقعیات عالم در او متجسم میشه. ولذا ای کسی که او رو خامش میکند و نفس او رو در اختیار میگیرد، نه این که خودش به اون غیب علم داره، در حقیقت او رو مقابل آینه گذاشت تا از جان او همانند آینه خودش استفاده کند که از او ببیند چیزهایی را. به ظاهر ای داره تلقین میکنه، اما با تلقین کردن دارد از او میگیرد. اما چرا بزرگوار نمیتونن خام کنن؟ چون اونا از بس که نفسشون درگیر مسائل هست، به تحت تسخیر اینا در نمیاد که براحتی بتونه به این آقای تلقین کننده ساحر اطلاعات بده. اطلاعات نمیتونه از بزرگان بگیرن، اما از کودکان میگیرن. حالا اینا عرض کردم بابش واسع، اینقدر فراوان، بیفتی کسی بیفته در این مسیر دیگه تمام نمیشه، هر روز یه دستکار جدیدی باید داشته باشه و یه چیزهای عجیب غریب، کف نگاه کردن به نقطه، به گوشه، گاهی طرف با یه لباس پوشیدن شما را مسخر میکنه. چه اینکه اگر در هنگام تعزیه اگر شخص این لباس ها رو نپوشد، مگه میتوند مردم تماشاچی رو در تحت تسخیر قرار بدهد، گریهشون بیاره؟ بالاخره یکی میبینی چکمه میپوشه، یکی شمشیر میگیره، یکی محاسنش خوب میذارن، یکی را محاسن عجب غریب میذارن، یکی موی جولیده داره، یکی سرصورت نورانی داره، رنگش مثلا رنگ موی او، نحوه موی او، این هم میبینید داره تو مردم اثر میگذاره. چرا؟ برای اینکه تو وهم و خیالند. اما به کسی که در باب عقل باشد اینها در او اثر نمیگذاره. ولذا سحر ساحر و جادوی جادوگر در کسی که عاقل است و واقعا به سوی تعقل می رود تأثیری نمی گذارد. اینه که انبیا و ائمه علیهم السلام را سحر ساحران تأثیر نمی کنند. صاحبان عصمت هرگز مسحور ساحر و مقهور افراد کذایی قرار نمی گیرند، اما اکثری مردم آنی مقهور می شن. اینا باب واسع داره. اینه که خوابهایی که اگر از ناحیه اون خوابها سحره جن و انس بر انسان چیزهایی را بنمایانن، اون اشکال و صور هم تعبیر نداره، اونها هم به تعبیر ایشون قابل تفسیر و تعویل نیست، باطل. خب حالا برگردیم به دنبال پنج قسمی که به عرض رسوندیم. فرمودن پنج قسم از اقسام خواب هست که اینها خوابهای خوبه، خوابهای حقه. یکی از خوابها خواب رؤیای صادقه که این را شبهای قبلم به عرض رسوندیم، بازم اجازه بفرمایید این یکی رو بذاریم، بعدها بیشتر روش کار داریم، که فقط اینقدر به عرضتون رسوندیم که خواب صادق یه جزئی از نبوته. مثل آیه قرآن در مورد خواب پیغمبر اکرم که آقا جان در صلح حدیبیه بودن، یعنی می رفتن برای جنگ حدیبیه، وقتی رسیدن به حدیبیه شب را استراحت فرمودن، خوابی دیدن.
دیدن را فی المنام انه دخل هو و اصحابه رضی الله عنهم مکه آمنین غیر خائفی. آجان اون شب خواب دیدن که با اصحابشون وارد مکه شدن، حالا با این که علاقه تو مدینه است، مکه در دست تسخیر قریش، ابو سفیان، ابو جهل اونا هست، اما ایشون خواب دیدن، آقا خواب دیده که وارد مکه شدن آمنین غیر خائفین، ترس هم ندارن، همین چیز راحت وارد مکه شدن. یتوفون بالبیت، دارن دور خانه خدا طواف میکنن، و ینحرو، دارن نهر میکنن، رفتن برای منا، دارن نهر میکنن، قربانی میکنن، و یحلقون رؤوسهم، رفتن باز همونجا منا، دارن سر خودشون را حلق میفرمایند، برنامه حج دارن انجام میدن، و یقصرون، دارن تقصیر میفرمایند بعد از پایان طواف خانه خدا. اینها رو مشاهده فرمود، ولذا فبشر حضرت، فبشر فی المنامه بشارتا من الله، این خواب حضرت بشارتی است از بشارتهای الهیه که به پیغمبر داده شد، من غیر صنع ملک رؤیا، بدون این که حتی در این وسط بین گرفتن در خواب از حق متعال به جان پیغمبر، ملک رؤیا هم در این میان باشه، چون روایات داریم رؤیاهای صادقه را یک ملکی به نام صدیقون بر انسان القا می کند. برای همین است که اسم این گونه از رؤیاها رو میگذارن رؤیاهای صادقه، چون صدیق یعنی موجود مجرد عقلی که القا این حقیقت به جان انسان میکند، چون عقل محض است و مجرد محض است، نه در ذات او و نه در افعال او، نه در القاعات او هیچ گونه ماده و عوارض تاریکی ماده راه ندارد، او رو میگویند صدیق. صدیق بر وزن فعیل، صیغه مبالغه هم هست، خیلی خیلی راستگو ایطور. اما این خواب جناب رسول الله توش ملک در کار نبود، مستقیما از ذات اقدس الهی بر حضرتش بشارت داده شد. ولذا ولا تفسیر لها، اینجور از رؤیاها هم تفسیر نمیخوام. چرا؟ چون برای اینکه جان انسان مستقیما صور حقایق را از ذات اقدس الهی استیاد کرد، شکار کرد. این یک. رؤیای حضرت ابراهیم علیه السلام تأویل میخواست. حضرت ابراهیم هم به فرزندشون فرمودن که، چون شبی در خواب دید که داره فرزندش را قربانی میکنن، فردا که از خواب برگشتن به فرزندشون فرمودن یا بنی انی رأیتو فی المنامه انی از بهک، ما تو خواب دیدم که دارم شما رو ذبحت میکنم، قربانی میکنم. آقا پسرشونم خیلی بزرگوار، خیلی هم خوب، چون میدونه پدر در گرفتن خواب صاحب عصمت، خلاف نمیکنه. در خواب پدر معنا نداره خلاف، گزاف، خطا، اشتباه راه پیدا کنه. ولذا بلا فاصله عرض کرد که یا ابت افعل ما تؤمر، پدر جان هر چه به در خواب امر شده همون را انجامش بده، من شکی ندارم در حقانیت خوابت. اما خواب حضرت ابراهیم علیه السلام تأویل داشت، خواب تأویل داشت. تأویلش اون قضیه قوچ بود. این است که ایشون هم میگوید مثل رؤیا ابراهیم علیه السلام فی المنام فی ذبح ولده، منتها حضرت ابراهیم عین اونی رو که در خواب مشاهده کرد آورد در خارج تو بیداری پیاده کند. آقا اونجوری که خواب دید انی رأیتو فی المنام انی از بهاک، من دارم سرت رو میبرم ذبحت میکنم، نگفتم که انی انحراک مثلا نهرت میکنم، نه خیر، گفت داشتم ذبحت میکنم. نهر نهر کردن اینه که کارد را، چاقو را فرو میکنن در حلقوم حیوان، مثلا شتر را نهر میکنن. شتر را عرب هیچ موقع سر نمیبره، نهر میکنه. اما گاو را، گوسفند را، مرغ را، پرنده ها را، اینا را ما سر میبریم. سر بریدن ذبح کردنه و تیز در حلقوم فرو کردن که یواش یواش نفس حیوان بند بیاد، این رو میگوین نهر. ولذا حضرت هم به فرزندش فرمود من شب در خواب دیدم دارم شما رو ذبحت میکنم، یعنی دارم سر میبرم. اینه که خواب که فی المنامه فی ذبح ولده کما حک الله تعالی عنه به قوله یا بنیه انی ارا فی المنامه انی اذبحک. خب روی این حساب از بهترین خوابها، خوابهایی است که خیلی معیار خوش، یکی از بهترین خوابها خوابی است که این خواب اگر صادق است، بشارتی دارد، بهش داده می شود، این بشارت مستقیما از حق متعال به او داده بشه، حتی ملائکه هم در این میان واسطه در القاء بشارت نباشه. اون خواب حضرت خاتم انبیا خوابی بود مستقیما حق تعالی بر او ورود به مسجد الحرام را در خواب نمایوند. خواب حضرت ابراهیم علیه السلام هم باز خوابی بود که ذات اقدس حق مستقیما این حقیقت رو در جان او ظاهر ساخت. ولذا در این گونه از بشارت ها بشاراتی هستن که ملائکت الله یا اون ملک صدیق در خواب و واسطه منام به عنوان واسطه قرار نمیگیر. این یه فرمایش مال اینجا. ولذا فرمودن خوشا به حال کسی که در رؤیای خودش صور منامیه مبشره را به صورت مستقیم از ذات اقدس الهی بگیرد. اینم یک رؤیا. رؤیای دیگر رؤیای صالحه‌ای هست از ناحیه حق متعال، اما رؤیای صالحش بشارت است از حق تعالی، چه اینکه گاهی مکروهه، گاهی ذات حق او را مستقیما از چیزی باز می‌دارد، او کار نکن. فردا کسی به دنبال تو می‌آید برای فلون عمل دعوتت می‌کند، مبادا جوابش رو بگی، شب خواب می‌بینه، بعد صبح از خواب بیدار میشه، مین اتفاقا دقیقاً واقعه تحقق پیدا کرد. کسی آمد او رو به طرف یه کاری، یه برنامه، یه چیزی می‌خواد ببره، از دیشب مستقیما او را منزجرش کردن. بشارات گاهی بشارات به سوی انجام فعل است، گاهی بشارات به سوی ترک فعل است. همون جوری که ذات اقدس حق در احکام شرعیه هم اوامری دارد به نام انجام دادن باید بفرمایید و نواهی دارد که نباید اونها را انجام بدهید، در خوابم از این بایدها و نبایدهای امری و نهیی پیش میاد. اینه که کما ان المکروه زاجرتون یزجرک الله بها. گاهی در خواب انسان را از چیزهای زجر میدن، یعنی نهیش میکنن، مبادا خودتو به دنبال این قضیه بندازی. بعد بیدار میشه میبینه صاف اون چه که دیشب در خواب مشاهده کرد، کسی آمد دنبالش با چه دلسوزی او را میخواست ببره. درست؟ اگر دیشب خوابشو نمیدید، امروز با مثلا ریش داشتن او، با حزب اللهی بودن او، با آدم نماز خوندن او، با نماز شب خوندنی که از ایشون معروف بود، با آدم اینا شد گولشو میخورد. اما دیشب بهش گفتن حواستو جمع کن، امروز میبینی تن نمیده، بو میکنه، ردش میکنه. بعدها معلوم میشه چه خوب شد که تن ندادیم، وگرنه میخواست سر از کجا در بیاره. خب در بشارتش هم همینه، اینه که بهترین خوابهای این بخش این است که حالا اگر حق متعال به انسان چیزی رو در خواب بشارت میدهد، بهترین نوع خواب از اون قسم قبلی قسم قبلی این که بشارتهایی در خواب از ناحیه خداوند به انسان داده بشه، اما در این قسم دوم بشارتهایی از حق متعال داده بشه در خصوص این که یک پیغمبری از پیغمبران رو به انسان نشون بده که ان یرا ربه او نبیه او یرا ابویه مسلمین. این از بهترین خواباست که انسان رو خداوند در خواب بهش القا کند، جوری که ایشون در خواب خدا ببینند. حالا اینم در تعبیر خوابها فراوان فرمودن که گاهی آدم خدا رو خواب میبینه. بله، روایات داریم، روایت آمده اگر کسی خدا رو خواب دید یعنی چه؟ معنا داره ان یرا ربه، کسی خدا رو خواب ببیند، او نبیه یا پیغمبر خدا را خواب ببیند. اضافه بفرمایید او امامه، امام معصوم صاحب عصمت را در خواب ببیند، او یرا ابویه مسلمین. از بهترین خوابها اینه که انسان رو خداوند در خواب بهش نشون بدهد، بفهماند و در خواب ببینه پدر و مادرش به صورت مسلمانند، مسلمانند. این از بهترین خوابهاست. این یک. ولذا مناسبت‌ها هم حفظ میشه. مثلا به حضرت عرض کردن که قالوا یا رسول الله و هل یرا احد ربه، آیا میشه که کسی پروردگار رو خدا رو هم خواب ببینه؟ ایشون فرمود چرا میشه؟ قال از سلطان. معمولا حکما، حاکمان اجتماع کسانی هن که اگر آدمای خوب باشن خدا رو خواب میبینه، چون همون جور که خدای متعال سلطان نظام هستی است و این آقا هم سلطان مردم اجتماع هست، از باب مناسبت در حکومت و سلطنت میبینید او خدا رو خواب میبینه. رعیت شاید خیلی خدا رو خواب نبینن، اما سلطان کسانی هن که میتونن خدا رو خواب ببینن، منتها باید آدم های صالح باشن، لیاقت داشته باشن حق متعال رو خواب ببینن. خب حالا حق تعالی رو خواب ببینن، خیلی عذر میخوایم دیگه، حالا هر سلطانی هر جور باشه که بالاخره از قضیه شیطان بدتر که نیست، بالاخره شبیه شیطون میشه. خود قرآنم فرمود شیطونم با خدا مکالمه کرد، مگه نیست؟ سوره اعراف، سورای دیگر، مکالمه شیطان با خدا یک مکالمه مستقیمی است. ما به شیطان گفتیم شیطان چه شده است که به آدم ما سجده نکردی؟ شیطان در جواب خدا گفت مثلا انت خلقته من تین و خلقتنی من نار، خلقته و خلقته، هر دو تا خلقته فعل ماضی متکلم هست، فعل ماضی هست، اونم باب مخاطبشم هست نیست؟ خلقته، خلقتما، خلقتم، مفرد مذکرم هست، تازه ادبیات رو هم مراعات کرده، نگفت خلقته هو، بله خلقته نگفته که بگه آقا مثلا برای خدا فعل رو مؤنث بیاریم، نه فعل رو مذکرم آورده، گفت خلقته هو، تو داره خطاب میکنه، شیطان به خدا خطاب میکنه. ما به او گفتیم که لیمه، برای چه چیز شما استکبرته، برای چی استکبار فرمودی و سجده نکردی؟ خدا هم برایشون فعل ماضی مذکر مخاطب آورده، شیطان هم متقابلا برای خدا فعل مفرد مذکر مخاطب آورده، که خب به دلیل این که تو او را دیگه نگفت یا رسول الله یا آدم پیغام مرا ببر به خدا برسون، خدا هم به آدم پیغام نداده برو به شیطون بگو که چرا سجده نکردی، که شیطون به آدم بگه خب پیام ما رو به خدا برسون، بگو به این دلیل که ما رو از آتش خلق کردی. نه خیر، هم حق متعال با او مستقیما صحبت فرمون، هم او با حق تعالی مستقیما مکالمه کرد. این مکالمه شیطان و خدا یعنی چه؟ خلقته من تین و خلقتنی من نار، اینا هست. ولی از آقا سوال کردن آیا میشه کسی خدا رو خواب ببینه؟ قال حضرت فرمود چرا؟ قال از سلطان. چرا؟ برای اینکه و سلطانو هو الله تعالی، چون سلطان خداست. ولذا اگر یادتون باشه وقتی قبل از انقلاب بر علیه شاه امام قیام کرد، بعضی از این مردمی که مثلا از قدیم میگفتن شاه خدای روی زمینه، میگو بچه پسر جوان تو حالید نمیشه، شاه خدای روی زمینه، آدم اگه با خدا میجنگه. این اصطلاح هست، سلطان جنبه الوهیت و حکومت دارد در زیر مجموعه خودش. حالا یا سلطان جائر است یا سلطان عابد فاضل با تقوا متقی است، هرچه است، آن بالاخره سلطان تو محدوده حکومت خودش سلطنت داره. ولذا سلاطین کسانی هن میتونن حق متعال رو خواب ببینن، حالا یا در جهت بدی خواب میبینن یا در جهت خوبی ها خواب میبینن. چه این که باز هم فرمودن نبی را، امام را، پدر و مادر خودش را به صورت مسلمان خواب ببیند، اینم از بهتری خواب هاست. نبی برای همین است به ما در روایات فرمودن که جناب رسول الله فرمود هرگز شیطان در خواب به شکل من تمثل پیدا نمی کنه، شیطان در خواب به شکل من متمثل نمیشه، مگر جایی که شخصی پیغمبری را، امامی را، حقیقتی رو خواب ببینه، فقط قوه متخیله و قوه خیال بیان وسط خواب بازیگری در بیارن، این میشه. وگرنه شیطان نمیتواند به صورت یک انسان کاملی خودش رو بنمایاند، او راه نداره. اینه که حضرت فرمود من رعانی فی المنام فقط رعانی، هر کسی مرا در خواب مشاهده کرد مرا دیده. چرا؟ برای اینکه فئن الشیطان لا یتمثل بی، شیطان به صورت من تمثل پیدا نمی کند. این که فرمودن ای کسی پیغمبری را، امامی را، انسان الهی رو خواب دیده است، اولا نگوید حالا این صورت مثالی است، یه صورت مثالی است، صورت مثالیش شاید تعویل داشته باشه که داره هم، اما خواب رو برای دیگران نگوید. یکی از لطائفش اینه که سعی کند صورت اون انسان نورانی رو که در خواب مشاهده کرده هیچگاه نگذاره که قوه خیال از یادش ببره، دائما به قوه خیال مراجعه کنه، صورت رو مشاهده کنه، چون اینا حالا روش بحثا پیش میاد. اینجا باز یه باب واسعی در باب خواب وارد میشیم که اگر بخواید در این باب وارد بشوید حرفها پیش میاد، مطالب پیش میاد. یکی از رمزهای این حرفها را در هزار و یک نکته هست استادمون پیدا کنید ببینید. هزار و یک نکته رو یک دور بخونید، اون رمزم در ضمن یک سطرم هست، یک سطره پیدا کنید ببینید انشاءالله میشه پیدا بفرمایید یا نه. این یک. سومین خواب حق، پس کسی رب را، پیغمبر را، امام را، پدر و مادرش را به صورت مسلمان خواب ببیند، این خوابم خواب حقی است. حالا شاید خوابی باشه که تأویل و تعبیر هم داشته باشه. سومین مورد خوابی است که ما یوریکه ملک الرؤیا، خوابی است که می نمایاند شما را این خواب را جناب ملک رؤیا، که اسمش هست و اسمه صدیقون علی ما حسب ما علمه الله تعالی من نسخه ام الكتاب و الهمه من ضرب امثال الحکمه لکل شیء من الاشیاء مثلا معلوما، که اون ملک صدیق جوهر مجرد عقلی این حقیقت منامیه رو بر جان انسان در حین خواب القا بفرماید، که این اتفاقا بازم بابش واسه در بیداری هم میشود. چه این که اگر شما از ناحیه مقدمات منطقیه که روی مقدمات شیشگانه برهانی باشد، با صورت قیاستون به شکل اول و به خصوص در شکل اول از 16 ضرب او ضرب اول از شکل اول هم اگر باشه، اگر قیاسی تشکیل بدید که در اون قیاس برهانیتون در دو مقدمه قیاس از دو مقدمه از مقدمات شیشگانه یقینیات، فطریات، اولیات، بدیهیات، مجربات، متواترات یا مشاهدات اینا استفاده کنید، بعد وقتی صورت قیاس را دارید شکل بهش میدید، به شکل اول بدید یک، به ضرب اول از شکل اول هم بدید، که اینا حالا اشکال اربعه در منطق باید بخونید. هر شکلی هم 16 وجه داره، 4 تا 16 تا میشه 64 ضرب، در بین 64 ضرب حدود 10-12 ضربش منتج نتیجه است، مابقی یا ممتنع الانتاج یا اینکه امتناع اگر نباشه غلط در میاد ایناست. نگاه کنید به فرمایشات مرحوم جناب حاجی سبزواری در منطق منظومه، جای دیگر هم هست. اگر مقدمه قیاس رو انسان درست تشکیل بدهد، شکل قیاس رو به بهترین وجهش بتواند تشکیل بدهد، اونجا هم نتیجه این برهان را موجود مجرد عقلی به انسان القا می کند. ولذا صور علمیه منتجه در استنتاجات منطقیه اگر روی حساب و برنامه برهان باشه، این صور علمیه را موجودات عقلی به انسان القا می فرمایند، چه اینکه همین موجود عقلی در هنگام خواب اسم او به نام ملک رؤیاست که صدیقش میگویند بر انسان خوابهای خوش القا میکنند، چه اینکه همین موجود مجرد عقلی را اگر به ما علم عطا بفرماید از او به جبرائیل نام میبری، اگر روزی عطا کند به میکائیلش مینامی، اگر آمد انسان را اماته و احیا میکند از او به اسرافیل نام میبری، اگر آمد حیات ظاهری انسان را قبض کرد روح را به سوی عالم غیب برد از او به اسرافیل نام میبری. همینه، همین یه حقیقته. اسمه صدیقو، اینم یکی. الرابع و چهارمین خواب حق، خوابی است که الرؤیا المرموزه وهی من الارواح و مثالها، خوابایی است که بازم انسان از ناحیه ارواح و مثال ارواح مشاهده میکنه. حالا مثل مثالش من الارواح و مثالها، مثال این خواب رؤیای مرموزه اینه که ان انسانا را فی منامه ملکن من الملکن من الملائکه، انسان در خوابش یک ملکی از ملائکه رو مشاهده میکنه، که این ملک، الان ببینید نحوه خواب را، یه ملکی رو میبینه، این ملک بهش میگوید که قال له، این ملک ان امرأتک تريد ان تسقي كالسم على يد صديقك فلان، که امرأه شما، زن شما تصمیم داره که به دست فلانی که بهترین دوستته میخواد بهت سم بخوراند، در خواب مشاهده میکنه. درست؟ اینجا معناش اینه که یعنی ان صدیقه فعرض له من ذالکه، این میبینه اینجوری براش عارض میشه، خوابشو دیده متوجه نبود، فقط مواظب است که فلون دوست و اینا یه وقتی تو غذاش سم نریزه، همین اندازه فقط مواظبت میکنه، اما خبر نداره که یک لطیفه ای را بهش القا کردن. اون معناش اینه فعرز له من ذلک، بعد از این که این خواب را مشاهده کرد بعدن براش اینجوری پیش میاد، روشن میشه که ان صدیقه هازا زنا به امرأته، نعوذ بالله، همین بهترین دوستش نسبت به زنش بیفتی کرد، چون بدترین سمی که به یک مرد داده بشه که کشنده ترین چیز یک مرد است اینه که به ناموس او تجاوز بشه. از این بدتر، وگرنه سم ظاهری بدن رو میکشه، اما این سم او رو برای همیشه میکشه. زنده ظاهری هست اما دیگه اصلا حیات نداره، مرده است. ان چه ان ان صدیقه هازا زنا به امرتی و انما دلت رؤیاه علا ان الزنا مستور. خب حالا اینه، خب از چرا اون ملک مرد حسابی که داشت در خواب القا میکرد به این شخص که بابا مواظب دوستت باش که صدیقت، صدیق یعنی اون دوستت فلانی، اینی که اینقدر باش حشر و نشر داری، ایشون دارد در پی نقشه این از تو رو سمت میده. میگه خب، این شخص میگه خب بابا در خواب رسمن به فرد میگفتی که بابا نعوذ بالله اون نسبت به ناموس تو قصد تجاوز داره دیگه، چرا رسمن نگفتی؟ چرا؟ برای اینکه همون جوری که اصلا زنا در مستور و ستر است، اون ملک هم روش نمیشه که زنا را مکشوف در خواب به انسان القا کنند، او را در یک پرده میگذارند القا میکنند. کما ان سم مستور، چه این که اگر یک کسی میخواد رفیقش رو سم بده، مستقیما که این سم رو روی توی ظرف نمیریزی، میاد دست آقا بفرمایید لطف کنید سم رو میل کنید، این که نمی کنه که. یواشکی سم رو میگیره تو آبش پنهون میکنه، تو غذای او پنهون میکنه، در آمپولی میریزه تزریقش میکنه. بالاخره در پنهانی سم دادن و مسموم کردن یک انسان همش تو پنهانی است. اینجا هم چون زنا نوعا یک امر پنهانی است، هیچگاه یک دوست انسان به اصطلاح همیشگی او که رسما نمیاد نعوذ بالله بهش بگه من میخوام نسبت به مثلا ناموس تو قصد بد کنم، که او هم در پنهانی این کار رو میکنه. ولذا اون ملک سر پنهان بودن اون عمل خلاف را در پنهان بودن لفظ سم به او القا کرده. این هم از خوابهایی است که خوابها برای انسان پیش میاد. حالا این به عنوان یک نمونه بود، خوابهای مختلف از ایگونه مسائل پیش میاد. خب اینا رو هم بگیم و بعد یه وقتی خدا اینا کرده گرفتار حرفا نشید، به همین امور زندگی متعارفتون پیش برید. والخامسو الرؤیا التی تصح به شاهد و یغلب شاهد علیها فیجعل الشر خیرا والخیر شرا کمن یرا انه یضرب تنبور یا تنبور فی المسجد. بعضی از خواباس عکس، خواب صادقه، خواب حقیه، اما عکس. خواب میبیند که تار و تنبور داره تو مسجد داره مینوازه. چطور علی خواب از خواب بیدار شد؟ این خواب عکسه. به ظاهر شخص که از خواب بیدار میشه میگه عجب آدم بدی هستیم و تو مسجد داشتیم تار و تنبور میزدیم. اما بعضی از تعبیرات خوابها معکوس است، باید به عکس دیده بشه، که اینجا اون رمزی که چند شب قبل قرار بودی رمزی بهتون بگیم تو این قسمت برید پیداش کنید. علی این قسم، این معناش اینه که فإنه یتوب الله یتوب الی الله تعالی من الفحشاء والمنکر و یفشو ذکره. کسی هست که این کس اگه تو خواب ببینه تو مسجد داره تنبور میزنه، معناش این است که این آقا میخواد توبه کند از این گونه امور. خوبه؟ خواب خوبیه، یک آینده نگری به او یک مژده دادنه که دیگه از تار و از تنبور و از اینا میخواد پیش خدا بره توبه کنه. ای طور ولذا یا مثل حساب دیگر، و که من رعا انهو یقرع القرآنه فی الحمام، کسی که خواب ببینه تو حمام داره قرآن میخونه، این حالو بمیگه او یرقص، یا کسی که میبینه تو حمام داره میرقصه. درسته؟ تو حمام داره میرقصه، اونجا تو حمام داره قرآن میخونه. فانه یشتهر فی امر فاحش او به او اوورن لان الحمامه موضع کشف الاوراد ولا تدخله الملائکه کما ان الشیطان لا يدخل المسجد. اونجا خواب میبینه تو مسجد تنبور میزنه، تنبور شیطونه، شیطون تو مسجد نمیره. اما هی تو داخل حمامم چون جای کشفه، نوعا انسان وقتی به حمام میرود دیگه اکثر نقاط بدن اون مکشوف است، اونجا جا برای ملائکه هم نیست. اگر میبینه تو حمام داره قرآن میخونه، نه خیر، کار خوبی نیست. این معلوم میشه که این شخص اشتهار پیدا میکند به امور بد، زشت، اگه کسی هم تو خواب ببینه که تو حمام داره مثلا قرآن میخونه یا چه یا میرخصه. اینا معلوم میشه تو داخل فحشا و اینا داره میفته. چرا؟ چون حمام همش جای عورت. الان یه نفر در پیش دیگری به راحتی بدنشو لخت نمیکنه، ولی اینکه هر دو مردن، اما وقتی تو حموم که میرن میرنین هر دوتا همچین خیلی براحتی قشنگ لخت میشن و میرن تو حموم. حالا رفتن تو جای شناگری خیلی خوب رخ میشه. اما طرف اومده به دیدنش خونش، اگر مثلا یه لباس زیرین منزل داشت میگه آقا اجازه بفرمایید، جسارت میشه ما بریم یه کمی لباس مؤدبانه روینم بپوشیم، به شما جسارت نشه. اما همین دو نفر با هم که میرن حموم میبینی براحتی پیش هم دیگر مکشوف هم میشن. اینه که اگه کسی اونجوری خواب میبینه معلوم است عیبهای او، عورتهای او، فحشاهای او میخواد در اجتماع شهرت پیدا کنه، مکشوف پیش این و اون بشه. همچنان که ملائکه داخل حمام نمیشن، شیطان هم داخل مسجد نمیشه. خب حالا نمیدونم جناب عبدالغنی نابلسی امروز ندیدید تو مسجد ما چقدر تار و تنبور داریم؟ الان بسیاری از مصلی‌های ما سرود میخوایم اجرا کنیم، تار، ستار، تنبور، طبل، دهل، چارتار، نمیدونم اینقدر دف، حالا همه چیز توش هست. مساجد ما برای مثلا نیمه شعبان، برای تولد انسان مثلا معصوم، چه تار، تنبور اونجور راحت وارد میشه. ولی این که تو خواب اگر کسی ببینه تو مسجد تار و تنبور برده، این باید به خلافش بره. معلومه تار و تنبور تو مسجد نبرده، رفته در مسجد از تار و تنبور داشتن توبه کنه. تو خواب هیچگاه اگر شخص خواب ببیند که تار و تنبور را به مسجد میبرد، این مثلا باید به عکس او را معنا کنه، یعنی رفته در مسجد تا اگر اهل تار و تنبور است توبه کند که دیگه دنبال این مزخرفات نباشی. اما ما الان به اسامی مختلف اینها رو وارد مساجد هم کردیم. کی بود جایی جلسه ما رو دعوت کردن؟ و جلسه عزیزان، چند تا از عزیزان جنباز رو هم زیارت کردم، دیدم اونا هم از من دل بخونتر تفلی ها، و اون آقا نمیدونم چی از اینا ارگ میگن، چی میگن اینها و اینها، و یه جوری هم مینوازه که میخواد گریه بیاره. من نمیدونم آخه انگیزه چی میخوان حتما گریه کنن. خب بابا شب گریه کن، خلوت، در اتاقم ببند، گریم جوری نکن، مزاحم زن و بچت هم بشی، در پیشگاه ملکوت نظام هستی، اشکی داری بریز. چرا حتما باید تار و تنبور بیارم به زور گریهتون بیارن؟ چی شده اینا اصلا؟ زنهایی که حائضن یا مردانی که در حال جنابتن خوابشون گرفته، خواب ببینن، آیا خواب صحیح میبینن یا نه؟ چرا؟ بازم میشه. چرا؟ برای اینکه لأن الکفار والمجوس لا يرون الغسل، اونا دنبال غسل نیستن. اما ای الان درسته در حال جنابت خوابیده، درسته در حال حیض خوابیده، اما از اون ور چون قصدم دارد که انشالله وقتش زمانش به اتمام رسیده، یا از خواب بیدار شد یا نه یک روز دو روز بعد عادت ماهیانش تموم میشه، چند روزیش چون میره غسل میکند تطهیر میکند، و این هم یک امر طبیعی است، به ضعف ذاتی اونیست، امر طبیعی است. خب حالا یکی غذا نخوره که نمیشه، اگر غذا خورد مقداری از غذا تبدیل به نطفه میشود و این نطفه گاهی در خواب بر اساس دیدن صور منامیه مثالیه از او دفع میشه، طور طبیعی است، خلاف هم نیست، کسی نگفته این خلاف کاره. اگر زنی در ایام ماهانه خودش چند روزی را از عبادت کناره بگیرد که بایدم بگیرد که خلاف نیست، چون طبیعت ظاهری اوست. اینه که این میشه در این ایامم اگر زنها خواب ببینن، یا اگر در حال جنابت چه زن چه مرد خواب ببیند، میشه که خوابهای او خوابهای صادقم باشه. اما یه فرمایشی هست و اصدق الرؤیا، صادقترین رؤیاها و خوابها ما کان بالاسحار، او خوابهایی است که تو سحرهاست. و اصدق الرؤیا بالنهار، باز هم صادقترین رؤیاها نزدیک نهاره، نهار در روز یه نزدیک اذان ظهر که از او تعبیر میکنن به خواب غیلوله. و قال جعفر صادق رضی الله عنه استقوها ان غیلوله، خواب غیلوله از اون خوابهای تور شکاری است. خواب غیلوله یک مقدار داره به اذان ظهره که دیگه طرف از اون خواب حالا 10 دقیقه داره به اذان صبح، به تعبیر خودمونی یه چورتک مثلا، این از اون تور شکارهاست. بعضی ها با این تور ماهی ها میگیرن. یکی از بهترین تور شکارها موقع سحره. چرا؟ برای اینکه اگر غذای خورده سحر، تقریبا دیگه غذاها همه هضم شده است. حالا مگر کسی اینقدر شکمبه رو پر کند که این بیچاره تا فردا ظهرم هرچه معلق بزنه نتونه حلش کنه. اینه که فرمودن مثلا غذای شب رو خیلی زود سر شب، اگر حتی میشه نزدیک اذان مغرب، 1 ساعت داره به اذان مغرب غذا خورده بشه که شب که آمده انسان دچار گرفتاری با شکم نشه، چون هنوز هوا روزه، نوعا غذا تا اذان مغرب بشه هضم میشه، یعنی از گلوی معده پایین میره. وقتی از معده رفت پایین تا بره کبد و هضم بشه، بعد هم میفته برای اعضا و جواره، دیگه شب وقت شکم معطل نمیشه، وقت برای شکم گرفته نمیشه. این اگه باشه که خیلی چیز خوبی. اینه که شرع مقدس روزه را همیشه نکرده. اینات میفرمایید چرا؟ برای اینکه غذا خوردن بعد از نماز مغرب، یعنی بعد از اذان که شب شد، غذا خوردن ها زیاد خوب نیست، مگر به اندازه ای باید باشه که شکم خالی هم نباشه. گفتن شکم خالی هم شب خوب نیست، اما معنای این نیست که اگه 4 تا روایت دید شکم خالی شب خوب نیست، یعنی بشینه روی سفره چند کیلو بریزه توش. نه، خالی نباشه، یعنی معده به یک اندک غذای کمی اکتفا کنه، هم خالی نشه، چون شب وقتی که بدن می آرمد معده ترشحاتی داره، این ترشحات معده اگر یه مقداری در او غذا نباشه اذیت کننده است، ولی زمین نصف شب معده درد میگیره، مجبور پامیشه آب بخوره. برای این گونه از دردهای معده بهترین چیز آبه. آب آنی ترشحات او را منهدم میکنه، نمیگذاره که در درون معده خسارات بار بیاره. حالا اگر غذا به اذان مغرب که نزدیک است خورده بشه چه بهتر. اگر مثل ماه رمضان نشه، خب آدم سر شب غذا میخوره. الان هم این شبها شبهای بلندی هم هست، تا ساعت 10-11 بگیره بخوابه. اما نمیدونم با شما چی بگیم، داد از دست این تلویزیون. ما هر جور به شما برنامه بدیم تمام رو ایشون به هم میزنه، از بس که این فیلم های خیالاتی اینا. بعد اینا رو میبینیم میخوابیم، تا صبح بلند میشیم همینجور در پریشان حالی هستیم. اصلا حالا این معناش این نیست خدا من صدا و سیما رو نمیکوبم. آقا گفت تو مالک کله خودت باش، تو ما مالک. الان بسیار چی غذا میارن روی سفره میگذارن، خب من باید مالک شکم خودم باشم. این که نیاوردن غذا ریختن روی سفره ده جور میواوردن، معناش این باشه که یعنی صاحب خونه گفت آقا بر تو واجب است تا آخر بشینی همه رو بریزی شکم بپر کنی. اون بیچاره ده جور آورده که شما اگر اینو دوست نداشتی اونو بگیریم، اونو دوست نداشتم اونو بگیرم. نه اینکه همه رو گفتت من بریز. این نمیگم آقا من حملم به صدا و سیما نیست، گرچه ما انتظار داریم. حالا اونم برای خودشون مستدلاتی دارن، میگن آقای آخوند شما رفتی یه گوشه ای فقط مطالعه داری میکنی، اجتماع نگه دارم بلد نیستی، نمیدونی چه خبره، مردم داری مشکله. بالاخره الان فعلا یه چیزایی میگن، سر اقلا شیره اگر گرون شده ماس پیدا میشه، کمی ماس میمالن. اما معناشم این نیست که یعنی تلویزیون در 5 تا 6 تا 10 تا کانال برنامه داره باید شب بشینه همه کانال ها رو بررسی کنه، این معناش نیست. گفت آقا ما مثلا 5 تا کانال داریم، شما 50 میلیون مردمی، این 50 میلیون در طی 24 ساعت مثلا 50 تا 100 تا برنامه است، ببینید کدوم به دردتون میخوره، شما هم اونو ببینید. نگفتم بشین روی سفره هر چی خیار آوردیم بخور، هر چی خربزه آوردیم بخور. بعد یکی از کارهایی که به شدت دیدم میشه اینه که سر سفره هندونه و خربزه میگذارن، پلو و گوشت و سبزی و همه رو اینا رو میخورن، بعدم هندوانه و خربزه هم همراهشون. این هندونه و خربزه اصلا نمیگذاره غذا هضم بشه. هندونه و خربزه همراه غذا خوردن یا بخوره بلا فاصله غذا بخوره، اینم همین، غذا رو بخوره بعد بلا فاصله خربزه هندوانه بخورن، همین، همراه با غذا میخوره، همین. موادی خربزه و هندوانه دارن که وقتی رفتن تو معده تمام این غذاها رو مثل سنگ میکنن، اصلا نمیگذاره ترشحات معده غذا رو هضم کنه، ولذا اینجا میمونه، کم کم به مریضی های معدی و به مرض سده دچار میشن. مریضی سده مریضی است که دیگه معده در هضم غذا کار نمیکنه. از اون به بعد یواش یواش کمی سن، یک مقدار جوان، نه اینکه هستن تو جوانی، نه اینکه قوه دارن، یه جوری الان فعلا بر این دردها فائق میشن. اما سن به سن 35-40 اینجوری ها که رسیده حالا شروع میشه، حالا میگه هضم نمی کنم. اون موقع خربزه رو میخوردی، الان نتیجهش خودش رو ظاهر کرد. اصلا سر غذا خربزه هندوانه نخورید هیچ، حتما یا نیم ساعت 40 دقیقه قبل این دوتا رو میل بفرمایید، یا نیم ساعت 40 دقیقه در روز، 1 ساعت بعد از غذا در شب، هیچ با غذا اینا میل نشه. بعد اینا رو غرض هر چه الان ما الان برنامه بدیم، این از اینجا مثال پیش آمد، این قضیه تلویزیون الان، باز رادیو کمتر الان مورد بهره برداری شده، الان تلویزیون شده. و تلویزیون هم چه کار، چه برنامه ها عجیب و غریب، بعد اینا رو هم گوش میکنن، نه تنها در بیداری، در خوابشم از همین صورها دارن. استق الرؤیا ما کان بالاسحار، در سحرها اون خوابهایی که دیده می شود اونا صادق ترین خوابهایان، باز خوابهایی که نزدیک اذان ظهر به صورت قیلوله. خب حالا آیونی که کارمندن میگن آجی و خدا تو رحمت کنه کجا میشه ما قیلوله کنی، ما با صبح بریم تا ساعت 1، 2، 3، 4 بعد از ظهر اضافه کاری اگر باشه تا غروب، شب که برگردیم مثلا خدا رو نمیشه بنده بود روی سفره. اینا هست. خب معنای قیلولم این نیست که آدم حتما بیاد تو خونه دراز بکشه بعد بگه حالا میخوایم خواب قیلوله کنیم. خواب اصلش اینی که خواب، اصل خواب اینه که نشسته باشه. اون دراز کشیدن زیر سر این که بدن خسته میشه. شما الان یک کمی دو زانو میشینید، پاتون خسته میشه، بهش دم میدید، استراحت میدید، چهار زانوش میکنید. یک کمی چهار زانو میشینید، باز ایشون خسته میشه، مثلا خونه باشید، درازش میکنه. این را خواب نمیگوین، این در اصطلاح لغت عرب این هست استراحت. استراحت یعنی آقا من مشکل ندارم، این جسم بیچاره الان گرفتار شده، ایشون میگه آقا من دیگه خسته شدم، نمیکشم آقا، نمیتونم راه برم، نمیتونم دو زانو شکسته بشینم، نمیتونم چهار زانو بشینم، نمیتونم چشمم باز باشه، خسته شدم آقا. چشم دوا نداره جان، که شما اینجا بگی دراز تو بکش آقا جان، من میرم، ما می کارهای دیگرمون میکنیم. باشه، شما غذا داری هضمش بکنیم، به تعلق دارم، نه اینکه به طور کلی از تو دست بکشم، هم نه، چشم، یه کمی بهت عنایت داریم که شما خواب غذا تو هست کن، برنامه تو انجام بده، روح بخاری تو هم قشنگ در هنگام خواب استراحتشو بکنه، چون این استراحت مال روح بخاریه. این خوابی که الان ما اسمشو میگذاریم فلانی دراز کشیده داره میخوابه، این خواب مال روح بخاری است، نه مال نفس ناطقه انسانی. نفس این خوابش نیست، این استراحته، اشکالی هم نداره، خسته شد دیگه، چشم، دوا نیست. شما لطف بفرمایید اینجا استراحتتون رو بفرمایید، بنده با تور شکارم به غیب عالم میرم، دوباره شکار جنابالی شروع میشه. اما خواب، بیشتر حالات خواب، چه بسا بیداری در چی، در نشسته، گاهی ایستاده. آره، شما گاهی میبینی بعضی از این حیوانات، اسب، اسب مثلا میبینی، بنده فراوان در حال چربوداری خودمون فراوان دیدم، اسب زیر باره، یک کمی او رو که رهاش کرد دیدم اینجور وایستاده، ناگهانی میبینی که داره چرتشو میزنه. خواب چرت زدنه، خواب چرت زدنه. اون خوابی که ما الان تفسیرش میکنیم خوابیدن، اون خواب روح بخاریه. اما این خوابی که از جنبه این بحثا داریم، خواب مربوط به نفس است، یعنی انصراف نفس از این عالم به عالم دیگر. این انصراف در دو حال، باز در یک حال بهتر رخ میده. انسان که نشسته است، خسته که میشه، میخواد انصراف پیدا میکنه، گاهی میبینی سر به عقب میافتد، اسمش است سینه. اگه سر به جلو بیافتد، اسمش است نوم. ولذا سینه تور شکار نیست، نوم تور شکاره. کسی میخوابد، اگه سرش به عقب بیفتد نمیتوند از غیب خیلی شکار کنه، بعید بیاد میدونم شکار پیش میاد. اما وقتی سر به جلو میفتد عجیب شکار پیش میاد. خواب قیلوله از این خوابهایی است که مال آقایون شکارچی است، چه این که خوابهای سحر هم مربوط به شکارچیانه. ولذا میبینی شب تا کی بیداره، نزدیکای اذان صبح یک مقداری خوابش برده، اون مقدار خوابش میبینی خیلی بهره ها داره. اینها صادق ترین خواب هاست در این واقعه. ولذا ابی عبدالله علیه السلام هم در شب عاشورا در روایت داره که آقا جان شب عاشورا چون تا نزدیک اذان صبح در حال قرآن خوندن و دعا و مناجات و این امور آقا جان بودن، نزدیک اذان صبح برای حضرت یک خوابی پیش آمده که لطف بفرمایید دمع السجوم آخر فصل 18، آخر فصل 18 داره که چون سحر شد حسین علیه السلام را خوابی سبک بگرفت. خواب سبک، خواب سبک باز شکار است که خوابای سنگین شکار نیست. خواب سنگین اونی که با طرف رو دیگه با لگد و با چه و آب بریزی رو سرش او رو بیدارش کنی. اما خواب سبک خواب بلبلانه، گنجشکانه، گنجش میبینی بالای درخت خوابیده، یه کمی چرت هم میزنه، گاهی چشمم باز میکنه یه تکونی باز دوباره چرت میزنه، همچون جور خواب تا به محض اینکه برگ درختی چیزی یه خشی بکنه یه صدا، ناگهانی مو پر گرفته در رفته، اینجوری خواب سبک، خواب سبک، خوابای سنگین مشکله. مال اصحاب کهف خواب سنگین بود و ماشاءالله 309 سال خوابشون طول کشیده، خیلی خواب سنگین. بله، حالا اگر انشاءالله اینها را دیدید به ایشون بفرمایید آقا دیگه کتمان نکنی، از اون 309 سال که این همه وقت زمانی این نشأه شما در پرواز اون عوالم بودید، بفرمایید چی دیدید؟ نه، قرآن کتمان کرده، از شما چیزی نقل نکرد، قرآن فقط رمز داد، گفت این آقایون 309 سال خوابیده، اما 309 سال خواب بیکاری که نبود آقا، که 309 سال خواب مردانی بود که قرآن اونها رو به عنوان آمنو بربهم اینا رو معرفی کرده. اینها کسانی بودن، هم مؤمنین بودن، هم متقین بودن، هم کسانی بودند که از ظلم و ستم روزگار به سطوح در آمدن، در رفتن، پیرمردانی بودند که چون ایمان داشتن خداوند اونها رو جوان مرد معرفی کرد. بعضی خیال میکنن که اینها جوان بودند، جوان نبودند. قرآن فرمود اینا فتا، فتا جوان مرد را میگوین، فتا جوان مرده، شباب جوانه، جوان. این فیلمی که ساختن دیدم تمام اصحاب کهف همه رو جوونا کردن، جوون نیستن. امام صادق در روایت داره اینا همه در سن شیخوخه بودن، سن شیخیت از سن 50 سال به بالاست که اینا رو میگن شیخ، منتها چون ایمان قلبی و جانشون زنده دل بودن اینها رو قرآن جوان مردان نامیده است. اگر یه وقتی اونها رو زیارتشون کردید در خوابی چیزی، بهشون بفرمایید آقا از اون خواب 309 سالتون بفرمایید چه فرمایشاتی میشه و از شما بگیریم. خیلی آقا جان خوابی سبک بگرفت و بیدار شد و فرمود میدانید اکنون در خواب چه دیدم؟ گفتن یا ابن رسول الله چه دیدی؟ فرمود دیدم سگانی به من روی آورده اند تا مرا بدرن، و در میان اونها سگی دورنگ دیدم که از همه سخت تر بود بر من، و گمان دارم اون که مرا میکشد از میان این مردم مردی پیس باشد. این است که میگن ابی عبدالله وقتی شمر اول بار آمد نشست روی سینه ایش، آقا جان فرمود که خون چشمان من رو گرفته، میشه که این خون پاک بشه من ببینم شما را؟ طبقی یک نقد دارن که شمر خون از چشمان آقا جان پاک کرده. آقا تا نگاه کرد گفت صدق جدی رسول الله صلی الله علیه و ای داد بیداد، عجب، ای عجب، سحر امروز خواب دیدیم سگها حمله میکنن، یه سگی دورنگه، ای عجب، شمر مریضی پیس داشت، در کربلا بود. شمر متعجب شد گفت حسین چی میگی؟ صدقه رسول الله چیه؟ گفت بله، من صبح آقا جانم رو خواب دیدم، به من فرمودن قاتل تو سگی دیده بودم، سگا اینا، سگی دیدم دورنگ اینها، بعد دیوه اونجا دیدم که اینطور رو قبلنم جد من رسول الله هم به من روایت دیگر داره، جد من به من فرمودن قاتل تو پیسه، که این بیشرف خیلی دیگه، خیلی بیشرفی کرده. گفت حالا که بناست من قاتلت باشم نشون میدم، که شمشیر گرفته گردن آقا جان رو زب کنه. وقایع حضرت اسماعیل اینجا پیش آمده، دید نمیشه، نمیشه که آقا جان را به رو انداخت و از قفا گردن رو با ضربه جدا کرده، نبریده، ضربه زده. خب و باز جد خود رسول خدا رو دیدم و با وی گروهی از اصحاب بودن، هم یه تیک خواب هم یه چیزک، میفرمود ای پسرک من، تو شهید آل محمدی و اهل آسمانها و سفیه اعلا از آمدن تو شادی می نماین. امشب افطار تو نزد من باشد و تأخیر مکن. افطار آقا جان ظاهرن ابی عبدالله روز عاشورا در روزه بوده. این فرشته ایست از آسمان فرود آمده تا خون تو رو بگیرد و در شیشه ای سبز در شیشه ای سبزی نگه داره. بار الله همگان عاقبت به خیر بفرم. خدای خوابهای ما را تور شکار ما قرار بده، ما رو با اسرار عالمت آشنا بفرما، صدق و صفا و نیت پاک و خلوص را به همگان عطا بفرما. به نبی و آله.